اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند، قلب مطهر اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود نگه بدارد، ثوابی از این جمع و محفل به روح همه گذشتگانمون، اماممون، شهدامون، در گذشتگان از این جمع و محفل و بانیان محترم عائد و واصل بگرداند. آنی و کمتر از آنی در دنیا و آخرت دست ما را از دامان امام حسین علیه السلام کوتاه مفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خودرو 36 قاف 338، ایران 63، جا به جا کنن جلوی منزل همسایه است. صلواتی ختم کنید. سلام فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا وقتی که سختی ما و گرفتاری ما به سراغ اونها آمد دست به زاری و دعا بر نداشتند. عرض کردیم بلاها بر دو قسم است، یک قسمی از بلاها فبما کسبت ایدیکم است که دیشب روایتی در این باب تقدیم کردیم که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا فی الدنیا به محنهم. شکر خدایی را، ستایش خدایی را که مجازات و مکافات شیعیان ما را در دنیا قرار داد که وقتی روز آخرت وارد بر خدای متعال میشند نخواند عباداتشون رو بدند به پای گناهانی که کردند، با همون سختی هایی که کشیدند، با همون گرفتاری هایی که تحمل کردند، خدای متعال اونها رو بیامرزه، اون گناهانشون رو پاک بکنه. اما همه گرفتاری ها و سختی ها هم از این سنخ نیستند. اینجور نیست که هر کسی سختی در زندگی داشت و به گرفتاری مبتلا شد الزاماً مکافات گناهش باشه. در مقام اجتماع هم همینجوره. اگر یه جایی جمعی از مؤمنین، اجتماعی از مؤمنین جمع شدند، تشکیل جامعه دادند، تشکیل یه سرزمین و یک حکومت و یک دستگاه سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی دادند، همه مشکلات و سختی ها و گرفتاری هاشون به ما کسبت ایدیکم نیست. اینجور نیست که همه گرفتاری ها به خاطر اشتباهات خودشون باشه. گاهی ما مثلا یک گرفتاری تو زندگی یه نفر میبینیم با خودمون میگیم که خدا میدونه چه گناهی کرده که این به سرش اومده، خدا ببین این مثلا چه اشتباهی کرده، چه لقمه ناپاکی، چه دامن نعوذ بالله ناپاکی که بچهش فلان جور شد، در حالی که خیلی از اوقات گرفتاری هایی که برای مؤمنین پدید میاد نه به خاطر گناه خودشون و بلکه به خاطر سنت های خداست که حالا عرض خواهیم کرد. همینطور در مقام اجتماع یه وقت ممکنه یه جمعی از مؤمنین یه جایی جمع بشن، دست به دست هم بدن، یه بساطی به پا بکنن، گرفتار سختی ها و مبتلا به مشکلات بشن، بعد یه نفر بگی حتما این راهشون باطل بود، اگر راهشون حق بود، اگر این کار درست بود نباید اینقدر سختی میکشیدیم. این درست مثل همین است که انسان یه مثلا خدای نکرده یه کسی که مشکلی در جسمش داره، در خانوادش داره، ببینه بگه این حتما خیلی آدم بدی بود، در حالی که میبینیم در بسیاری از زندگی‌هایی که معلوم اون انسان‌ها انسان‌های پاکیزه‌ای بودند خدای متعال گرفتاری گذاشته، در زندگی انبیاء خودش گرفتاری گذاشته، در زندگی اولیاء خودش گرفتاری گذاشته. یه روایتی داریم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که عرض کردم خدمتتون ان الله یتعاهد عبده بالبلا، خدای متعال یه بنده ای رو که دوست داره و میخواد از اون بنده یاد بکنه گاهی سختی در زندگی اون بنده قرار میده. وقتی خدای متعال سختی در زندگی او قرار داد، باید بدونه که خدا به یادش بوده. همین که سخت شد کار، یعنی یه کسی داره این کار رو اداره میکنه. اگر عالم بی حساب و کتاب باشه، بله، انسان ممکنه بگه که اتفاق بود، شانس من بود، پیشونی نداشتم، بختم سیاه بود، این بلا سر من اومد. اما کسی که خدا رو در عالم همه کاره میبینه، مؤمن اینه دیگه. حرف از مؤمن داریم میزنیم، حرف از جامعه مؤمنین داریم میزنیم. مؤمن کسی است که حضور خدا رو در عالم تو همه مراتبش پذیرفته. هم پذیرفته که عالم خدایی دارد و خدا این عالم رو خلق کرده، اما نه اینکه این عالم رو خلق کرده رفته کنار. یکی از این دانشمندان غربی این نظریه به نام او معروفه، میگه نظریه ساعت و ساعت ساز. میگه مثل یه ساعتی که ساعت ساز وقتی میسازه دیگه کاری به ساعت نداره، ساعت تو خونه شما کار میکنه. میگه خدایی هست، بله، این عالم رو خدای خلق کرده، در مقابل اونایی که اصلا هیچ خدایی قبول ندارن. میگه این عالم رو یه خدای خلق کرده، اما او خدا دیگه کاری به این عالم نداره، این عالم یه قواعدی داره، طبق قواعد خودش داره پیش میره. مؤمن اینجور نیست. مؤمن معتقد در هر واقعی و در هر قضیه تو عالم حضور خدا اونجا لمس میشه، حضور خدا احساس میشه. بعد تازه یه مرحله مؤمن از اینم بالاتره. مؤمنین کمل، مؤمنین خالص اینجورن، نسبت به تقدیر خدا رضایت هم دارن، آرامش دارند، به تعبیر روایات به مقام رضوان رسیدند. جابر ابن عبدالله انصاری در بستر مرگ بود، بیماری سختی داشت و داشت از دنیا میرفت. خب 5 امام رو درک کرده بود، به محضر امام باقر علیه السلام هم رسیده بود. امام باقر بر بالین او اومدند و فرمودند که جابر در چه حالی؟ گفت آقا من در حالتی هستم که مرگ رو از زندگی بیشتر دوست دارم، بیماری رو از سلامتی بیشتر دوست دارم، گرفتاری رو از آسایش بیشتر دوست دارم. به تعبیر آقایون به مقام صبر رسیده بود، یعنی هر سختی باشه اتفاقا من اون سختی ها رو بیشتر دوست دارم، گرفتاری رو بیش از خوشی دوست دارم، بیماری رو بیش از اینی که صبر میکنم بر مشکلات لذت میبرم. به این مقام رسیدم. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن ولی ما اهل بیت اینجور نیستیم، ما اهل بیت اینجوریم که اگر خدا بیماری بده بیماری دوست داریم، اگر سلامتی بده سلامتی دوست داریم، اگر خدا فقر داد به فقر راضی هستیم، تسلیمیم در برابر اراده خدا، اگر خدا ثروت داد تسلیمیم، ثروت دوست داریم، اگر خدای متعال گرفتاری داد اون گرفتاری رو از طرف خدا میبینیم و آسان میشه اون گرفتاری برای ما، اگر خدای متعال خوشی داد، آسایش داد، ما اون آسایش رو دوست داریم. بعضیا زهد رو برعکس میفهمن، فکر میکنن که زهد به این معناست که همیشه اون طرف بد و انسان دوست داشته باشه. بعضیا یه غذای خوشمزه‌ای بخورند احساس گناه میکنند. روایتش رو به نظرم تقدیم کردم که خدمت امام باقر علیه السلام بود، امام صادق علیه السلام بود، حضرت سفره چرب و شیرینی انداختن برای دوستانشون، که در روایت داریم کان اذا دعا اصحابه اکثر و اطابه. امام صادق علیه السلام اینجور بودن، وقتی مهمان دعوت میکردن هم غذای خوب جلوی مهمان میگذاشتن، هم غذای زیاد جلوی مهمان میگذاشتن. یه آقای نقل میکرد، حالا تو پرانتز که ببینیم گاهی ما چقدر با ائمه فاصله میگیریم، یه آقای یه عروس و دامادی رو دعوت کرده بود خونش که به عنوان پاگوشا بیاید منزل ما. بعد یه عدس پلو توی قابلمه پخته بود و اون عدس پلو هم سفت شده بود، خوبم در نیامده بود. بعد با همون قابلمه گذاشته بود سر سفره، گفته بود ببخشید دیگه، حالا این غذایی که بعد اینو به عنوان فضیلت اون آقا نقل میکردن. چه فضیلتیه؟ مهمان دعوت کردید. امام صادق علیه السلام کان اذا دعا اصحابه اکثر و عطابه، فکر میکنن اینا خوبه، اینا زهده. این که زهد نیست. امام صادق مهمان دعوت میکردن غذای خوب جلوی مهمان میگذاشتن، غذای رنگین جلوی مهمان میگذاشتن، اما خودشون گاهی روزهای متمادی روزه بودن. گاهی کسی میخواد زهد بورزه، برای خودش زهد بورزه، به دیگران نمیخواد سختی بده. بعد اون صحابی حضرت و یار حضرت که مهمان حضرت بود گریهش گرفت. حضرت گفتن که چرا گریه میکنی؟ عرض کرد که من نگرانم، که یادم به یه آیه قرآن افتاد، ولتسألن یومئذ عن النعیم، من یادم به این آیه افتاد، گریم گرفت که خدای متعال روز قیامت از نعمت سوال خواهد کرد. امام صادق علیه السلام بعد اون گفتش که من میترسم این نعمتی که شما جلوی ما گذاشتید، این غذای خوبی که من خوردم خیلی غذای خوبی بود، تا حالا خودش گفت تا حالا غذا به این خوبی نخورده بودم، میترسم خدا از این نعمت روز قیامت از من بازخواست بکنه. میگه حضرت خندیدن و جوری خندشون گرفت که دندانهاشون پیدا شد، دندانهای مبارکشون. بعد فرمودن که یا صدیر لیس ان هاذا یسالک الله، خدای متعال روز قیامت از این نعمت که از تو سوال نمی‌کنه، تو مهمان بر امام شدی، لقمه از دست امام گرفتی در دهان خودت گذاشتی، این که نعمتی نیست که خدای متعال تو رو روز قیامت یه لنگه پا نگه داره از این نعمت سوال کنه که اون قضا چه شد. هرچند که فی حلالها حساب فی حرامها عقاب، اما نعمت از دست امام به دست تو رسیده، داری از امام معصوم میگیری. صدیر میگه گفتم پس اون نعمتی که خدای متعال گفته از اون نعمت سوال خواهیم کرد، ولا تسالن یوم اذن عن النعیم، حتما حتما از اون نعمت سوال خواهیم کرد. اون چه نعمتیه؟ حضرت فرمودن النعیم و نحن اهل البیت، اون نعمتی که روز قیامت خدا همه رو به خط میکنه و میگه با اون نعمت چه کردید، نعمت ولایت اهل بیت، نعمت محبت اهل بیت علیهم السلام. خدای متعال میگه من امیرالمؤمنین تو این عالم برای شما قرار دادم، با امیرالمؤمنین چه کردید؟ سید الشهدا رو در این عالم قرار دادم، سید الشهدا همه هستی خودش رو در یک نصف روز فدا کرد، بذل مهجته فیک، مگه نمیخونیم تو زیارت نامه روز اربعین که انشالله خدا همه رو موفق کنه به زیارت اربعین در حرم امام حسین علیه السلام. در اون زیارت نامه میخونیم بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امام حسین مهجه یعنی خون قلب، خون قلب خودش رو بذل کرد در راه خدا برای اینکه دست بندگان خدا رو بگیرد، برای اینکه بندگان خدا رو از جهل بیرون بیاره و حیرت الضلاله، بندگان خدا رو از گمراهی بیرون بیاره. چون تو زیارت جامعه میخونیم زل من فارقکم، کسی از امام جدا شد گم میشه، زله یعنی گم شد، گمراه شد، عالم رو گم میکنه، خدا رو تو عالم گم میکنه. زل من فارقکم، امام حسین خون قلب خودشو داد علیه السلام که گمراهان رو به راه برگردونه، اونهایی که راه رو گم کردن امام دستشون رو بگیره. خب خدای متعال از این نعمت سوال خواهد کرد، اون نعمتی که خدای متعال برای بندگانش قرار داده، این چراغ هدایت است، با این چراغ هدایت چه کردید؟ چراغ هدایت فرستادم تو تاریکی دنیا راه پیدا کنید، سنگ برداشتید چراغ رو شکستید، یک چراغ، دو چراغ، سه چراغ، 11 چراغ. خب هر آدم عاقلی چراغ 12 دیگه نمیذاره در دسترس مردم، 11 چراغ گذاشتم، چه کردید با این مشعلهای هدایت؟ چراغ 12 نزد من خواهد ماند، پنهان از شما خواهد بود، البته نور هدایتش تو عالم پخشه. حضرت فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن مثل خورشیدی که پشت ابره، وقتی هوا ابری میشه شب نمیشه، خورشید وقتی پشت ابر باشه هنوز روزه، هنوز همو میبینیم، اما دیگه از نور مستقیم خورشید بهره نمیبریم. امام در بین شما حاضر هست، خدای متعال امام رو در بین ما حاضر قرار میده اما ظاهر قرار نمیده. ما وقتی میگیم امام غائب، گاهی خیال میکنیم امام غایب یعنی امامی که بین ما نیست. امام صادق فرمودن والله یتع فروشکم و یدخل بیوتکم، به خدا قسم امام زمان علیه السلام رو فرشاتون راه میرند، حضرت تو خانه هاتون وارد میشن، تو مجالستون وارد میشن، اما نمیفهمید، متوجه حضور حضرت نمیشید، حضرت رو نمیشناسید. حاضر هستند اما ظهور به معنایی که مردم حضرت رو بشناسن ندارن. علی اعتحال نعمتی که خدای متعال بازخواست خواهد کرد و سوال خواهد کرد، نعمت محبت و ولایت امام. این سختی هایی که در زندگی انسان ها قرار داده میشه، این سختی هایی که انسان به اونها مبتلا میشه، خیلی هاش به خاطر همین نعمت هایی که در اختیار انسان هست. یعنی سختی ها همش ناشی از گناه نیست، ناشی از اشتباه نیست، یه سری از سختی ها و گرفتاری ها ناشی از نعمت هاست، خود نعمت ها سختی داره. تو عالم دنیا اینجوره، هر کسی هر مالی داشته باشه یه مالیاتی به اون مال تعلق میگیره. خب انسان تا وقتی مال نداره مالیات بهش تعلق نمیگیره دیگه. گفتن اداره دارایی، نگفتن که اداره نداری. هر کی دارا باشه، مالی داشته باشه، دارایی مالیات ازش میگیره. کسی دارا شد در عالم، نعمتی بهش رسید، اون نعمت مالیات داره. تو روایات ما مالیات خیلی از نعمتها اشاره شده. مثلا میگن زکات فلان چیز فلان است. این زکات یعنی مالیات. فرمودن زکات العلم نشره. اگر خدا یک چیزی به کسی آموخت، زکاتش این است که در عالم او رو نشر بده. زکات الجمال الافاف. اگر خدا به یک کسی زیبایی داده، زن و مرد فرقی نداره، اگر یک کسی چهره زیبایی داره، زکاتش این است که انسان عفیفی باشه. خب کسی که چهره زشتی داره، ظاهر نازیبایی داره، خب کسی به او که توجه نمی کنه. اونی که چهره جذابی داره، او مورد توجه قرار می گیره. خدا از او عفاف می خواد. برعکسه ها. آدم فهم کنه کسی که زیباتره باید خودشو جلوه بده، در حالی که خدا متعال برعکس میگه، میگه تویی که زیباتری، تو باید بیشتر عفاف رو رعایت بکنی، تو باید بیشتر مراقب خودت باشی. این مالیات اون نعمته. خدا یه نعمت داده، مالیاتش رو از ما خواست. بالاترین نعمت این عالم امام علیه السلام، امام معصومه، نعیمی که خدای متعال از اون نعمت همه رو بازخواست خواهد کرد، نعمت حضور امامه. کسی این نعمت نصیب شد، زکات باید بده برای این نعمت. این نعمت رایگان نیست. همینجوری انسان این نعمت در اختیارش باشه بخواد نعمت رو ضایع بکنه. زکات این نعمت، زکات امام داشتن و تحت ولایت امام بودن، همراهی با امامه، تسلیم امام بودنه، در کنار امام ایستادنه. خیلی ها تو عالم هستند امام ندارن و به تعبیر زیارت جامعه که عرض کردم تو عالم گم شدن، تو تاریکی های عالم گم شدن. در یه روایتی حضرت فرمودن مثل گوسفندی که از گله جدا شده. حضرت فرمودن دیدید وقتی گوسفند از گله جدا میشه، طعمه گرگ میشه، آماده این میشه که گرگ او رو بدره. کسی که از امیرالمؤمنین فرمودن کسی که از امامش جدا شد، امام تو این عالم نداشته باشه، طعمه شیطان میشه. شیاطینی که همه جا عالم رو پر کردند، شیاطین انس و جن، انساشون انسانهاشون بدتر از جنهاشونند، شیطانهای که انسانند اما شیطانند، اینها عالم رو پر کردن، منتظرن یک کسی از امام خودش جدا بشه، مثل گوسفندی که از گله فاصله بگیره، اولین نفر طعمه گرگ میشه. حالا یک جماعتی، یک قومی، یک انسانهایی نعمت امام دارند، امام بالا سرشونه، ولایت امام رو دارند، محبت امام رو دارند، اینا باید مالیات این نعمت رو بپردازن. مالیات این نعمت در کنار امام ایستادنه، با امام همراه شدنه، تسلیم امر امام بودن. خب این تسلیم بالاخره سختی هایی داره، این تسلیم یک گرفتاری هایی ممکنه در زندگی انسان ایجاد بکنه. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که من تا امروز ولایت شما رو قبول نداشتم، از امروز تابع شما شدم، حقانیت شما رو فهمیدم، میخوام از شما اطاعت کنم. حضرت فرمودن استعد للبلاء، برو خودت رو برای بلا آماده کن، خودت رو برای گرفتاری آماده کن. در کنار ما بایستی، خیر دنیا و آخرت رو میبری، اما گرفتاری های خاص خودش هم داره ها. در کنار ما بایستی، او گرفتاری ها رو هم باید تحمل کنی. دیشب یه مثالی خدمتتون زدم، مثل کسی که روزه میگیره. خب کسی که روزه میگیره هم از فواید جسمی روزه بهره مند میشه، هم از فواید روحی روزه بهره مند میشه. هم جسمش پاکیزه میشه، معدش سالم میشه، هم روحش صیقل پیدا میکنه، صفا پیدا میکنه. انسان ها تو ماه مبارک یه مقداری صافتر میشند، عزیزتر میشند، روحشون جلا پیدا میکنه. مرتبه سوم آخرتشون آباد میشه، آخرتشون آباد میشه. اما خب گرسنگی هم باید تحمل بکنن دیگه، نمیشه که چرب و شیرین مفصل سه وعده بخوریم بعد بخوایم اینها هم در زندگی ما ایجاد بشه. خدای متعال میگه اگر اینها رو میخوای، یه سختی رو بر خودت هموار کن. اگر میخوای در کنار امام بایستی و به اون خیر دنیا و آخرت که از کنار امام ایستادن به تو میرسه دست پیدا بکنی، باید سختی هاشتن بر خودت هموار بکنی. اما نباید هم از این سختی ها ترسید. این حرفا ممکنه انسان رو به وحشت بندازه، بگه پس ما همون تو راه خودمون باشیم، تو راه کفر باشیم، تو راه باطل باشیم، خب راحت تره دیگه، سختی به سراغ ما نمیاد. اومدیم این دین رو پذیرفتیم، امام رو پذیرفتیم، ایستادگی در کنار امام رو پذیرفتیم، روبروی طاغوت‌های عالم ایستادگی کردیم، خب سختی‌ها به ما هجوم میاره، پس بهتره که ما این کار رو نکنیم. نه، اینجور نیست، اینجور نیست. واقعا سختی‌های در کنار امام ایستادن از شیرینی‌های در کنار دشمنان خدا ایستادن هم شیرین‌تره. مثل این میمونه که کسی عسل معاویه رو به نان خشک امیرالمؤمنین علیه السلام ترجیح بده، چون معاویه عسل سر سفرش هست. یه کسی بود در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، از امیرالمؤمنین رفت پیوست به معاویه، بعد که بهش گفتن، گفت میدونم علی ابن ابی طالب بر حقه، ولی سفره معاویه چربتر بود. سفره معاویه، خب این بیچاره ازل و ابد دیگه، دنیا و آخرت خودش رو. از اون طرف کسانی بودند که در محبت امیرالمؤمنین و در ولایت امیرالمؤمنین اصلا سختی نمیدیدند. یک کسی رو آوردن، از دوستان حضرت بود، حضرت رو خیلی دوست داشت، گفتن آقا دزدی کرده. خب شاهد آوردن، شرایط هم داشت، خب میدونید 10 شرط داره که دست کسی رو قطع بکنن اگر دزدی بکنه، همینجوری نمیشه دست رو قطع کرد، 10 شرط داره که اگر کسی واقعا اون 10 شرط درش محقق بود، دیگه واقعا حقشه که دستش قطع بشه. آوردنش خدمت امیرالمؤمنین، شاهد هم اقامه شد، 2 شاهد هم شهادت دادن که ما دیدیم این آقا دزدی کرد، و حضرت گفتن که حکم خدا رو باید درباره تو جاری بکنن. اومدند و دستش رو قطع کردن، دیدن که این قسمت بریده دستش از این پایین مچ رو برداشت و دوید به سمت بازار، رفت وسط بازار ایستاد، شروع کرد فریاد زدن، گفت همه تون شاهد باشید، چون میدونست که ممکنه بعضیا فکر کنن حالا که دستشو امیرالمؤمنین قطع کرده دیگه دشمن امیرالمؤمنین میشه، کینه حضرت رو به دل میگیره. رفت وسط بازار یه سکویی پیدا کرد، ایستاد، فریاد زد، گفت همتون شاهد باشید، دست من رو عادل ترین خلق خدا قطع کرد، دست من رو کسی برید که امروز کسی عادل تر و بهتر از او در زمین وجود نداره. خبر به امیرالمؤمنین دادن که این داره اینجوری میگه، معرکه گرفته، داره فضائل شما رو میگه. حضرت احضارش کردن و ازش سوال کردن، گفت بله آقا، من واقعا اعتقادم اینه، دستم رو قطع کردید، حقم بوده و رفتم جار بزنم که همه بدونن که در محبت شما و در معرفت شما ذره ای من کم نمیذارم. امیرالمؤمنین همون دست بریدش رو ازش گرفتن و یه دستی کشیدن روی دستش، روی دستش گذاشت، دستی کشیدن و به قدرت حضرت و به کرامت حضرت دستش شفا پیدا کرد. بعد این جمله رو فرمودن لو ضربتو خیشوم المؤمن الا ان ابغزنی ما ابغزنی، اگر بیام بینی مؤمن رو با شمشیر بزنم که با من بد بشه، مؤمن با من بد نمیشه، مؤمن با من بد نمیشه، و اگر در دهان منافق و کافر عسل بریزم که با من خوب بشه، با من خوب نمیشه، منو دوست نخواهد داشت. این ویژگی مؤمنه، در کنار امام هست، ممکنه سختی های در کنار امام بودن هم براش سخت باشه، اما عین وسط اون سختی عین شیرینی رو تحمل میکنه. باز اون روایت رو همه شنیدید، هارون مکی، امام صادق علیه السلام، خب اون زمانی که بنی امیه ضعیف شده بودند و هر جای قیامی انقلابی درگیری شده بود علیه بنی امیه، یک کسی از خراسان اومد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ در خراسان 100,000 شمشیر زن دارید که گوش به فرمان شما هستن، اشاره بکنید قیام می کنن. حضرت گفتن که این تنور روشنه، برو بشین تو این تنور. مرحوم راوندی در خرائج نقل میکنن این روایت رو، از کتابهای قدیمی ماست. این بنده خدا گفتش که آقا من حرف بدی نزدم که میخواید منو بسوزونید، من چیزی نگفتم، گفتم شما شمشیر زن دارید و حاضرن در رکاب شما جانفشانی بکنن. همون موقع این هارون مکی از در اومد تو، حضرت فرمودن که هارون برو تو تنور، بدون اینکه چیزی از حضرت بپرسه تنور روشن رفت پرید وسط تنور، دری تنورم رو سر خودش گذاشت. بعد حضرت شروع کردن با این صحبت کردن، خود اون راوی خراسانی میگه حضرت شروع کردن خراسان رو برای من توضیح دادن، دیدم خراسان رو مثل کف دستشون میشناسن، گروهاش، حزبش، دستهاش، فلان. منم در دلم قوغا بود که این بنده خدا سوخت توی تنور. بعد حضرت گفتن که حالا بریم یه سری هم به این دوستمون بزنیم. اومدن بالای تنور، تنور رو برداشت، در تنور رو برداشتن، دیدم این وسط آتش نشسته اما نمیسوزه. در وسط آتش اما نمیسوزه، گرفتار نشده، آتش او رو نسوزانده. همراهی با امام و تسلیم با امام شاید اینجوری وسط آتش رفتن لازم داشته باشه، اما خود اون وسط آتش رفتن عین گلستانه. حالا این وسط آتش رفت به نظر میاد خیلی کار سختی کرده، کار مالک اشتر در جنگ صفین خیلی سخت‌تر بود که وقتی 50 قدم با خیمه معاویه فاصله داشت، خودش میگه 50 قدم دیگه معاویه رو کشته بودم، اما خبر دادن که امیرالمؤمنین فرموده برگردید. مالک اعتنا نکرد، گفت حالا شاید خیلی مهم نباشه، خیلی چیز نباشه. اونا خوارج توی خیمه امیرالمؤمنین شمشیر رو سر حضرت گرفته بودن که به مالک بگو برگرده، که دوباره پیک حضرت آمد و به مالک گفت، که به مالک اشتر گفت که امیرالمؤمنین میگن اگر برنگردی دیدار ما به قیامت میفته. یعنی از چند قدمی خیمه معاویه ریشه کفر رو مالک داشت میکند، مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه، اما مجبور شد برگرده. این گاهی سخت‌تر از اون کاری بود که اون بنده خدا رفت توی تنور. اصحاب امام حسین علیه السلام که روز عاشورا در کنار امام حسین ایستادند، زکات این نعمت رو دادند، نعمت ولایت، مالیات این نعمت رو پرداخت کردند، الحق و الانصاف که خوب هم پرداخت کردند. از این نعمت با تمام وجود حمایت کردند، با تمام وجود پاسداری کردند. ظاهرش خیلی سخت بود، باطنش هم سخته ها، یعنی در این درگیری سخت، این جنگ سختی که اونها در کنار امام علیه السلام تحمل کردند خیلی براشون سختی داشت، اما این لذت و شیرینی بود در این بین اینها. روایتش رو همه شنیدید، بریر در شب عاشورا شوخی میکرد. بعد یکی از اصحاب حضرت بهش گفت که حالا امشب چه وقت شوخی کردنه؟ امشب ما صحنه سختی فردا در پیش داریم، وقت شوخی کردن نیست. بریر جواب شیرینی بهش داد، گفت که مگر غیر از این است که ساعتی دیگر به بهشت میرویم و نعمتهای بهشتی رو در بر میگیریم؟ مگر غیر از اینه؟ درست سخته، در کنار امام کشته خواهیم شد، کشته شدن خیلی سخته، اما وقتی فکر میکنیم به این که پاداش این کشته شدن در رکاب امام چیست، تازه اون نعمتهای بهشتی چیز کوچکیست در برابر پاداش ابدی که همراهی با امام حسین در بهشته. فکرم نکنیم این کار ساده بود برای اونها. یه آقای ادعا کرده بود، گفته بود بله ما هم روز عاشورا بودیم، اگر امام حسین علیه السلام رو میدیدیم خب ما هم دفاع میکردیم از حضرت، جونمون رو فدای حضرت میکردیم. شهید مطهری نقل میکنن تو کتابشون. بعد میگن خود این بنده خدا شب خواب دید که روز عاشوراست و امام حسین نماز میخوانند، مثل سعید ابن عبدالله که جلوی حضرت ایستاد و تیرها رو با بدنش میگرفت که به حضرت نخوره، میگه این بنده خدا هم خواب دید که جلوی حضرت ایستاده، هر تیری که میومد دلش میخواست جلوی تیر بیسته اما ناخودآگاه جا خالی میداد. میگه هر تیری به سمتم آمد خودم رو کنار میکشیدم تیر به من نخوره، تیر به وجود مبارک امام علیه السلام میخورد. از خواب بیدار شد، فهمید این ادعای آسانی نیست که بگه در کنار امام ما هم بودیم، بله ما هم امام حسین رو میدیدیم، در کنار امام میایستادیم. اینجور نیست، خیلی فداکاری کردن، اما پاداش این فداکاریشون هم همراهی و معیت با امام حسین بود. خود جناب سعید ابن عبدالله که 13 تیر خورد و شهید شد، امام حسین بهش فرمودن انت امامی فی الجنه، چه مقامی بالاتر از این؟ بعضیا 700 سال یک بار امام حسین علیه السلام رو تو بهشت میبینن، در روایت داریم، و از اون یک بار دیدن تا 700 سال سرمستن که امام حسین رو دیدن. ولی سعید ابن عبدالله هر جا امام حسین تو بهشت تشریف ببرن همراه حضرته، پیشا پیش حضرت حرکت میکنه. به چه مقامی رسیده بودند که قدر این نعمت رو می دانستند و برای این نعمت فداکاری می کردند، پای اون نعمت می ایستادند. اگر کسی پای نعمت خدا نایستاد، خدای متعال ممکنه نعمت رو از او بگیره. لئن شکرتم لازیدنکم. گاهی نعمت‌های خدا رو نمی‌بینیم. اینکه یک جمعی از مؤمنین تو این عالم کفر، تو این عالمی که میخوان نامی از خدا نباشه، نامی از پیغمبر نباشه، نامی از امیرالمؤمنین نباشه، یه جمعیتی از دوستان اهل بیت که جمعیت مظلومی هم هستند، جمع شدن یه جایی به اسم امیرالمؤمنین و به اسم خدای متعال یه پرچمی بلند کردن. این نعمت، نعمت کمی نیست، خیلی نعمت بزرگیه. آرزوی همه انبیا و اولیا بوده که یک جامعه ای تشکیل بدن که اونجا حرف از خدا زده بشه، خدا محور امور باشه. اگرچه که رسیدن به اون قله خیلی سخته، اما ادعاشو کردن، پاش ایستادن، به خاطرش شهید دادن، به خاطرش این همه سختی تحمل کردن، این نعمت خداست که به ملت ما داده. اگر کسی پای این نعمت بایسته، نصرت خدا نزدیک است. اگر کسی در راه امام از سختی ها نترسید، کوتاه نیامد، فرار نکرد، دنبال چرب و شیرین دنیا نیفتاد، اون وقت لذت همراهی با امام رو میچشه. همراهی با امام در عین سختی سرشار از خوشی است، سرشار از لذت است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته. شاید کسی که بیش از هر کس دیگری برای امام حسین علیه السلام جانفشانی کرد و کنار امام ایستاد، لحظه ای پاش سست نشد، وجود مبارک قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام بود که در زیارت نامه حضرت میخونیم اشهد و انک لم تهن ولم تنکل. من در درگاه خدا شهادت میدم که تو یه لحظه پا پس نکشیدی، یک لحظه در راه دفاع از امام سستی نکردی، کوتاهی نکردی. امام باقر علیه السلام عبیدالله ابن عباس فرزند حضرت عباس رو دیدند، اومد خدمت حضرت. وقتی اومد خدمت حضرت استعبره، امام علیه السلام گریه کردند، بعد فرمودند رحم الله امن العباس، رحمت خدا بر عموی ما عباس، فقد آثر و ابلا. امام خودش رو بر خودش ترجیح داد، آثر یعنی ایثار کرد، در جایی که هر کسی به او حق میداد که یک جرعه آبی به لبهای خشکیده خودش هم برساند، اما امامش رو بر خودش ترجیح داد. عبارت مقتل این است، وقتی وارد شریعه فرات شده بود تا زانوهای اسبش داخل آب بود، مشکش رو از آب پر کرد، دست رو زیر آب برد، یک کف آب بالا آورد، یک مشت آبی به لبهای خشک خودش برساند. فذکر عطش الحسین، یادش به لبهای خشکیده امام حسین علیه السلام افتاد، آب رو بر روی آب ریخت، آب رو ننوشید و بیرون آمد. همین جور که می آمد رجز می خواند، با رجز خوندن خودش به امام حسین علیه السلام پیغام میفرستاد که من زنده ام و دارم میام. انا ابن علی المرتضى، انا ابن حیدر الکرار. رجز میخواند و این روباها رو پراکنده میکرد از اطراف خودش. اما یه وقت امام حسین دیدند رجز ابوالفضل عوض شد، گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندینی. به خدا قسم اگر دست راستم هم قطع کردید، ولی دست از امامم بر نمی دارم. باز دقائقی گذشت، دیدند رجز دیگری خواند، قطعتمو به بغیکم یساری، از ظلم و ستمتون دست چپم رو هم قطع کردید، اما دست از امامم بر نمی دارم. لحظه ای نگذشت صدای ابوالفضل اینجور بلند شد، یا اخا ادرک اخاک، به داد برادرت برس.
خدا میداند با چه حالی امام حسین خودشون رو به بالین عباس رساندند. همینقدر در مقاتل نوشتند که بر بالین عباس بلند بلند گریه کرد، بعد دست به کمر گرفت، فرمود الان انقطع زهری و قلت حیلتی و شمت بی عدوی، عباسم کمرم شکست، بیچاره شدم و دشمنم هلهله می کند و شادی می کند. زینب کبرا دید امام حسین علیه السلام به سمت خیمه بر می گردند. این دو برادر با هم رفته بودند اما امام حسین داره تنها بر می گرده. عبارت مقتل این است: امام بر می گشت و یکف کف و دموع بکم، بر می گشت در حالی که اشکهاش رو با آستین پاک می کرد. آمد وارد خیمگاه شد، ریختند بچه ها دور امام حسین. عموم رو چه کردید؟ خواهرها می پرسیدند برادرمون عباس چه شد؟ جواب هیچ کس رو نداد، به سمت خیمه عباس رفت، عمود خیمه رو کشید. یه وقت زینب کبرا دو دست رو روی سر گذاشت، صدا زد وا غوسا، وا کربتا، وا اخا، وا زیعتا، ای وای از اسیری بعد از ابوالفضل، ای وای از تنهایی و بی کسی بعد از عباس. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکات.